امان سیه بسیجی ها. مگر به چشم دل نظر کند کسی که از نبرد آن پردلان صفه مهاجمان به هم شکست شد همین ز صدفت ایمان.
خب تشکر میکنم از همکاران عزیزم که این نماهنگ زیبا رو برای شما شنوندگان عزیز پخش کردم. میخوام صحبتام با آقای جعفری ادامه بدم. آقای جعفری، شما معاون فضای مجازی بسیج هستید. من میخواستم از شما خواهش کنم به عنوان برحال یک فردی که تأثیرگذار هستش در حوزه فضای مجازی، روی کرد شما در زمینه تولید محتوا چیه؟ ببینید آقای جعفری، واقعی تأمین هستش که ما تو بحث سواد رسانه‌ای، تو بحث تولید محتوا، برحال همه کارشناسا اعتقاد دارن که ضعیف هستیم و یا اینکه این تولید محتوا به دست مخاطب ما نمیرسه. من میخواستم بدونم که شما تو معاونت فضای مجازی چه اقداماتی رو انجام دهید، چه کارهایی رو دارید میکنید و یا چشمنداز شما در آینده چی هستش؟
ببینید، در حوزه تولید محتوا دو تا مسئله خیلی مهمه، اساسا خود تولید و بعدش انتشارش که شما فهمیدید نکته رو.
بله خصوص... منظورم دقیقا همین، یعنی یه قسمت تولید رو بفهمید، یه قسمت
من در خصوص انتشارش اول بگم نکته رو، این که با سازماندهی کردن شبکه مردمی سایبری انقلاب اسلامی اساساً این محتوا که تولید میشه در بسیج و توسط باز خود این شبکه مردمی تولید میشود، مشکل انتشارش به شکل قابل توجهی برطرف میشه که تا الان هم یه همچین اتفاقی افتاده. یعنی میگم توی این یکی دو سال اخیر ما یکی از اتفاقات مهمی که برای بسیج افتاده اینه که در شبکه‌های مجازی خارجی و داخلی داغ شدن یک محتوا در کمترین ساعت ممکن توسط همین جبهه شبکه مردمی انقلاب اسلامی شکل میگیره به واسطه همون سازماندهی که شدن این شبکه مردمی و میتونن در واقع در سریع ترین زمان ممکن یک محتوایی رو به دست همه برسونن، در اختیار همه قرار بگیرن. این توزیع انتشاری که حالا جای صحبت بیشتر هم داره، اما در حوزه تولید محتوا رویکرد اصلی ما در کنار دو تا بخش داره. یکیش تولید محتوای فاخره. تولید محتوای فاخره تخصصیه که شاید اندک اتفاق بیفته در طول سال اما با کیفیت و اثرگذار. نکته دوم که خیلی مهمه و به شدت داریم روش کار میکنیم که انشالله به نتیجه کامل برسه، بخشش انجام شده، ایجاد نهضت تولید محتوای بومیه.
منظورتون بومی سازی محتوا هستش؟ من شما متوجه شدم.
من زمانی که میخوام در مورد یک مسئله به اسم مثلا پدیده اقتصادی صحبت بکنم،
بله،
میتونم با تولید یک محتوای ملی در موضوع اقتصاد یه محتوای رو تولید بکنم و منتشر بکنم در سراسر کشور. اگر بیام همین محتوایی که من دارم با موضوع اقتصاد تولیدش میکنم در مرکز، در پایتخت، همین محتوا رو و همین متن این محتوا رو در اختیار مثلا شبکه مردمی انقلاب اسلامی در فضای مجازی فعال در استان کردستان قرار بدم و بگم شما همینو به زبان کردی تولیدش بکنید، دوستان آذری ما به زبان آذری همینو تولید بکنن، گرافیک این محتوا هم متناسب با بوم و فرهنگ اون منطقه باشه، به تجربه عرض میکنم در فضای مجازی که به شدت میزان اثرگذاریش در اون منطقه بالاتره. یعنی ما محتوایی که یک محتوای واحد رو اصلا به زبان عربی، به زبان کردی، به زبان اقوام مختلف کشور ما زمانی که تولید میکنیم و در همون منطقه منتشرش میکنیم، میزان انتشارش افزایش پیدا میکنه، میزان اثرگذاری و جریان سازیش هم به نسبت افزایش پیدا خواهد کرد. و این رو شما میتونید،
موافقم با صحبتی که دارید میکنید، خیلی موافق هستم آقای جعفری. به تناوب نشون داده شده، ماهایی که بچه رسانه‌ای هستیم این رو کاملا درک میکنیم که اگه با زبان منطقه و محلی مردم صحبت بکنیم و در واقع اون موضوع رو بازنش بدیم، خیلی جواب بالاتر میگیریم. کاملا درست.
تو رسانه ملی تجربه خیلی خوبی دارید و شاید این ایده رو ما به نوعی از رسانه ملی گرفتیم که عموماً برنامه‌هایی که صدا و سیماهای استانی با متناسب با بوم خودشون دارن تولید میکنن اقبال بیشتری نسبت بهش هست در اون منطقه، و تجربه این رو بارها و بارها دیدیم، چه در رسانه ملی چه در فضای مجازی، محتوای بومی از محتوای ملی بیشتر مورد استقبال
جواب میگیره. بله کاملا درست.
و اساسا استراتژی ما در حوزه تولید محتوا در فضای مجازی بسیج دکترینمون اینه، ایجاد نهضت تولید محتوای بومی در فضای مجازی.
ایجاد نهضت تولید
محتوای بومی.
محتوای بومی
که این میتونه شامل حوزه محتوا به معنای عامش در حوزه انیمیشن، در حوزه موشن گرافیک، در حوزه بازی‌ها، در حوزه نرم افزارها، در حوزه آیتم‌های تصویری، کلیپ‌ها، نماهنگ‌ها و امثال اون که دیگه حالا شاخص‌های خیلی زیادی دارن و عرصه‌های مختلفی هستن در فضای مجازی. به همه اینا میتونیم اطلاق بکنیم. ما حتی ایام محرم و اربعین گذشته حتی پوسترهایی به زبان‌های بومی بچه‌ها تولید کردن تو شبکه مردمی.
بله من دیدم و... یه سریاشو آره، من دیدم. پس اون کار دوستان بسیج بود.
این در واقع رویکرد کلی فضای مجازی بسیج در حوزه تولید محتوا بود.
بسیار عالی، بسیار عالی. خانم دکتر خطیب‌زاده اجازه بفرمایید من مجددا یک در واقع بازگشتی داشته باشم به اون موضوع حیاتی در واقع روبروی هم قرار دادن تفکرات زنانه روبروی همدیگه در عرصه جامعه. خانم دکتر شما به عنوان یک بانویی که تحصیل کرده هستش در سطح جامعه اتفاقا داره کار میکنه، مدارج رو هم یکی یکی طی کرده، قدم به قدم اومده تا الان به اینجا رسیده، مدرس دانشگاه هستش، کارشناس رسانه هستش، یقینا لمس میکنید و درک میکنید که الان توی جامعه ما شدیداً سعی میشه که یک دو قطبی رو برای بانوان ما به وجود بیارن، منیج سنی رو هم که مد نظر قرار دارن طبق آخرین اخباری که ما داریم بین 12 تا 15 سال هستش، یعنی یک سن فوق‌العاده خطرناک رو برای خانوم ها در نظر گرفتن و بمباران رسانه‌ای بسیار سنگینی رو دارن برای اینها انجام میده و شدیداً هم دارن ارزش‌ها رو برای این قشر از جامعه ما تغییر میدن. من میخوام از شما سوال بپرسم، یقیناً صحبتی که من دارم میکنم دغدغه ذهن شما هم هست، شما و همکاران شما هم هستش، به صورت عملیاتی برای این قشر از جامعه چه تدابیری رو داری؟
فرمایش شما کاملا صحیح هستش. ما در چند سال اخیر شاهد این بودیم که اصلا موضوعات حوزه زنان و خانواده به نحوی از جانب جریانات حالا دشمن به موضوعات کلیدی و اصلی تبدیل شده، به گونه که حتی خیلی از موضوعاتی که جنبه اجتماعی حتی داره و فرهنگی تبدیل به یک موضوع کاملا سیاسی در واقع بکنن، حتی اون رو به لایه‌های بالای حاکمیتی در واقع گرهش بزنن و بتونن از داخل اون یه بحرانی رو در داخل کشور ما ایجاد بکنن.
تو کلامتون من با دوستان که صحبت میکنم میگیم که اینها فمینیسم 4 قسمت داره، 4 لایه داره. شدیداً این گروه سعی میکنه که فمینیسم رو تو ایران تو قسمت 1 و 2 نگه داره، یعنی اصلاً نمیخواد حتی به پست مدرنیسم فمینیسم برسه. حتی مکاتب رو هم یک مکاتب کاملا اختلاطی، کاملا به هم ریخته ای رو سعی میکنه به جامعه زنان ما در واقع ارائه بده و اون رو به عنوان مطالبات زن در اجتماع بیاد مطرح بکنه.
دقیقاً در واقع یه جور ما میبینیم که این حرکت ها دارن نیازهای کاذبی رو برای زنان ما ایجاد میکنن.
بله،
و غیر از اون بعضی از نیازها و دغدغه های حاشیه حوزه زنان رو تبدیل به دغدغه اصلی و نیاز اصلی زنان و دختران جامعه ما جلوه میدن که ابزار این در واقع اقدامات هم معمولا از طریق رسانه و فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی است. مثلا نمونه هایی رو که اگر بخوایم به صورت ملموس بهش اشاره بکنیم، همین دغدغه و بحث موضوع حجاب هست که شما میبینید هر سال همه ساله با حالا کمپین ها و فعالیت هایی که از جانب این رسانه ها شکل میگیره، بحث یک زمان بحث آزادی های یواشکی، یک زمان بحث دختران خیابان انقلاب، که به نه و انهای مختلف سعی بر این داره که دو قطبی حجاب و بی حجاب رو در واقع شخص محجبه و بی حجاب رو ایجاد بکنه.
واقعا بانوان رو سعی میکنن تا این اندازه تقلیل بدن و تا این اندازه کوچک بشون. خانم دکتر نظر شما چیه؟
حتی ما امسال دیدیم که این دو قطبی با حجاب و بی حجاب به شدت در واقع در دستور کارشون قرار گرفته بود. چند هفته مونده به بحث هفته عفاف و حجاب کلیپ هایی تولید شده بود و به شدت هم منتشر می شد که یه جورایی حالا بعضی از دختران جوان ما رو در مقابل زنان محجبه قرار بده، یا تصاویر آرشیوی که از چندین سال قبل بود، حالا برخوردی اگر با یک دختری صورت گرفته بود که حالا بحث حجابش رو نکرده و دست دقیقه گشته، شاید اینها دوباره اومده بود روی سطح آنتن رسانه هاشون قرار گرفته بود و به شدت در شبکه‌های اجتماعی پخش میشد که به گونه ای اینطور وانمود بکنه که نظام در حال در واقع مقابله جدی با افراد در واقع بی حجاب هست و حتی محجبه ها در واقع چنین اقدامی رو دارن. یا شما صحنه هایی از ضرب و شتم خانم های محجبه رو حتی در شهرهای مختلف ایران دیدید که اینها همه در واقع پازل های این سناریو بود که امسال میخواست تکمیل بشه. یا مثلا بحث خود همین ازدواج رو شما ببینید که مثلا یک زمانی الان با اینکه بر طبق آمار رسمی دغدغه اصلی و نیاز اصلی دختران جوان ما موضوع ازدواج هست، اما با موزلی به اسم بالا رفتن سن ازدواج مواجه هستیم، شما میبینید یک موضوع کاملا حاشیه‌ای بحث کودک همسری مطرح میشه و پایین اومدن سن ازدواج.
واقعا چند دهم درصد کشور ما درگیر این موضوع هستش؟
شاید در بعضی از استانها اون هم به صورت خیلی
پراکندگی،
بله آمار خیلی درصد پایین، در حالی که شما اگر آمار کلی جامعه رو ببینیم ما تعداد عظیمی از دختران رو داریم که در سن ازدواج قرار گرفتن ولی حالا به علتهای مختلف امکان ازدواج رو ندارن. یعنی وارونه سازی نیازهای دختران ما در حتی موضوع ازدواج. یا مثلا بحث همین ورود زنان به ورزشگاه ها که یک موضوع کاملا حاشیه‌ای تبدیل میشه به یک موضوع و سوژه مهم رسانه‌ای و حتی در حوزه زنان که گویا الان دغدغه اصلی خانوم های ما حضور پیدا کردن در ورزشگاه هست، در حالی که در همون حال و هوای این تشنجات یک ورزش در حوزه بانوان انجام میشه و هیچ تماشاگر زنی نداره که اگر حضور پیدا بکنه و حتی بانوان ما رو که دارن توی عرصه ورزش اونجا دارن بازی میکنن رو تشویق بکنه. یا مثلا تو بحث اشتغال زنان که مثلا به هر در واقع وسیله سعی داره که خانوم ها رو از اون مسئولیت اصلی خودشون که بحث مادری و همسری هست، از اون رسالت اصلی خودشون در واقع خارج بکنه و به اونها بفهمونه که اگر شغلی داشته باشید در واقع مهم هستید و قابل توجه برای اجتماع. اینها یک مثال ها و نمونه های از اون حاشیه سازی هایی هست که معمولا تو حوزه زنان در چند سال اخیر اتفاق افتاده و سعی کرده یک جور دغدغه های ذهنی دختران و زنان ما رو به سمت خودش هدایت بکنه. حالا تجربه های خوبی که ما تو این عرصه تو بحث تولید محتوا در عرصه فضای مجازی داشتیم، نمونه هاش میتونم اشاره بکنم. مثلا هفته عفاف و حجاب امسال ما در واقع با یه سری تیم کارشناسی و هیئت اندیشه ورزی که تشکیل شد، دو تا هشتگ مثلا برای این هفته طراحی شد، هشتگ حجاب میراث کهن و هشتگ حجاب تجربه آرامش، که اینها هر کدوم از این دو تا هشتگ خودش باز یک نیاز به توضیح داره که چرا اصلا اینها با توجه به شرایط الان جامعه ما انتخاب شد، که این هشتگ ها در فضای توییتر یعنی شبکه‌های اجتماعی خارجی توی اون هفته، هفته عفاف و حجاب، ترند اول توییتر فارسی شد از طریق همین شبکه مردمی سایبری انقلاب. و نشون داد که اتفاقا برخلاف بسیاری از جوسازی هایی که صورت میگیره، بدنه اصلی زنان و دختران جامعه ما پای کار همین بحث موضوع عفاف و حجاب هستن و حتی با ابزارهای بسیار نوین همونو دارن اعلام میکنن. یا تولیداتی ما داشتیم در عرصه کلیپ و موشن گرافیک، مثلا کلیپ بحث نوروبیولوژی عفاف و حجاب رو داشتیم، موشن حجاب میراث کهن رو داشتیم که اتفاقا با همکاری معاونت فضای مجازی سازمان در واقع تولید شد. این دوتا تولید فاخری که ما توی این هفته داشتیم به شدت هم در انتشار موفق بود، یعنی ما بازدید حدود 5 میلیون و 6 میلیون بازدید کننده را از این دوتا کلیپ داشتیم. بازخوردهای بسیار خوبی را از جانب داخلی ها و برعکس از جانب در واقع شبکه های ضد انقلاب داشتیم که به نحوی سعی در جفسازی علیه اینها داشتن که حالا این تولیدات مثلا به نحوی اون رو زیر سوال ببرن، بحث حجاب رو در واقع باز از طریق اون زیر سوال ببرن، که همه اینها و عصبانیت رسانه های بیگانه و حالا تیتری که اون زمان زده بودن که جیغ بنفشی که این رسانه های بیگانه برای این تولیدات در واقع سر داده بودن نشون میداد که کار به موفقیت رسیده، که اونها اینقدر از این در واقع اقدامات نگران و دلواپس و یک جوری سعی در خراب کردن و تخریب اون در واقع تولیدات داشتن. از این دست اقدامات حالا میگم به فراخور انجام میشه، چه تو هفته عفاف و حجاب، تو چه در واقع مناسبت های مختلف دیگه، و سعیمون بر این هستش که در واقع در مقابل این جبهه رسانه یه دشمن حرفی برای گفتن داشته باشیم و فقط هم در صدد دفاع نباشیم. اتفاقا امسال نشون دادیم که میتونیم خودمون تولیدات موفقی داشته باشیم که اونها رو به پاسخگویی وادار بکنیم، یعنی به عبارت دیگر ما آفندی عمل بکنیم و اونها در صدد پدافند باشند، که مواجهه خیلی منفی که خانم مسیح علی نژاد در مقابل این تولیدات داشت اون رو در پیج اینستای خودش گذاشت و با یه سری الفاظ کاملا رکیک و در واقع فوشگونه سعی کرد اون رو تخریب بکنه، نشان از در واقع عجز اونها در مقابل تولیدات فاخری که تو این حوزه تولید میشه داشت.
بله ممنونم. داشتید در مورد حالا یه سری از افرادی که در خارج از کشور دارن کار میکنن صحبت میکردید، ناخودآگاه ذهنم رفت به سمت این که خب به هر حال مزدوره. یه زمانی 17,000 نفر رو اینجا قتل عام کردن و بعد مایی که در صدد دفاع از خودمون بر اومدیم رو متهم کردن به خیلی هم مسائل. آقای جعفری عزیز، کار رسانه‌ای کار خیلی سختیه، مخصوصا برای جوانان و نوجوانانی که به هر حال بدون آموزش وارد فضای مجازی میشن. یکی از بزرگترین مشکلاتی که ما داریم این هستش. من میخوام ازتون خواهش کنم برای ما و شنوندگانمون بگید که معاونت فضای مجازی زیر ساختاش به چه نحوی هستش؟ شما یا امکاناتی داری؟ چون بسیج یک نهاد کاملا مردمی هستش، تا جایی که حالا من اطلاع دارم از جایی هم ساپورت نمیشه، جایی هم حمایتش نمیکنه. بسیجه، اصلا اسمش بسیج، حالا کاری نداریم دیگران در موردش چی میگن، ولی خودمون که لاغر داریم میبینیم وضعیت بسیج رو، میدونیم که جای مردمی، یک حالتی که در واقع تو دست مردم هستش بدون امکانات کاراش رو انجام بده. من میخواستم از شما به عنوان آخرین سوال بپرسم، در حد 2-3 دقیقه ممنون میشم توضیح بدید که معاونت فضای مجازی برای این رنج سنی چه تعهداتی رو در واقع مد نظر داره.
همونطور که همکار خوبم سرکار خانم دکتر خطیب زاده فرمودن، بسیج در حوزه فضای مجازی و در افزایش ارتقاء سطح سواد رسانه‌ای جامعه در اقشار مختلف خودش اهتمام ویژه‌ای داره و برای اینکه بتونه با بودجه کمی که داره، امکانات کمی و محدودی که داره، بتونه بیشترین بهره‌وری رو داشته باشه و بتونه بیشترین خروجی رو بتونه بگیره، طبیعتاً باز با بهره‌گیری از خود عرصه فضای مجازی اقدام به این کار کرده. با تشکیل شبکه نصرا اصطلاحاً یا نهضت سواد رسانه‌ای انقلاب اسلامی، و با بهره‌گیری از فناوری آموزش مجازی در بروزترین مورد و در واقع گونه خودش داره در اقشار مختلف در عرصه‌های مختلف خدمات آموزش مجازی رو در اختیار مخاطبین خودش قرار میده که این خدمات به فراخور مخاطبین مختلف گوناگون هستند در حوزه آموزش. یه عده کسایی هستند که تولید کننده های محتوا هستند طبیعتاً متناسب با نوع آموزشی و تخصصی که دارن آموزش میبینن در حوزه تولید محتوا و اغلب مخاطبینش هم در حوزه افزایش سواد رسانه‌ای هستن که مورد آموزش قرار میگیرن به واسطه اینکه خب ابزاری به اسم فضای مجازی، عرصه‌ای به اسم فضای مجازی وجود دارد و مخاطب باید سواد رسانه‌ای لازم رو داشته باشه برای اینکه بتونه ازش استفاده بکنه. طبیعیه بله. که افزایش سواد رسانه‌ای موجب کاهش آسیب‌های حوزه فضای مجازی میشه. اما عرض آخر بند، ببینید، داشتن امنیت در فضای مجازی یکی از الزاماتی است که هر جامعه ای به خودش میبینه، بر خودش واجب میدونه که امنیت در فضای مجازی رو داشته باشه. اما صرفا امنیت به معنای امنیت عدم سرقت اطلاعات نیست. امنیت فرهنگی است، امنیت اقتصادی است، امنیت و آرامش روانی است. و این اتفاق متاسفانه بارها در برهه‌های مختلف به واسطه عدم کنترل و مدیریت برخی شبکه‌های اجتماعی دستخوش اتفاقات ناخوشایندی شده.
بله.
ما قوانین سختگیرانه‌ای رو در کشورهای اروپایی می‌بینیم در حوزه استفاده از فضای مجازی.
کاملاً درست.
کشورهای مختلف قائل به داشتن مرز هستند در عرصه فضای مجازی و به عنوان یک قانون دارن ازش چیز میکنن، استفاده میکنن و دوست دارن که این اتفاق بیفته. خیلیشون هم به این توفیق رسیدن. متاسفانه ما در کشور خودمون به پدیده شکلگیری شبکه ملی اطلاعات کمتر توجه میکنیم. من از مسئولین خواهش میکنم، ما توی این مدت تجربه کردیم که لوکال شدن اینترنت اختلالی در امور مردم ما به وجود نمیاره، پس بله. به نهضت ملی شدن اینترنت و فضای مجازی توجه بیشتری بکنید.
ازتون صمیمانه تشکر میکنم خانم دکتر، از شما هم تشکر میکنم که قبول زحمت فرمودید و به برنامه ما تشریف آوردید. از شما شنوندگان عزیزم که تا این ساعت از شب گوش دادید برنامه ما رو تشکر میکنم. تا گفتگوی فرهنگی دیگه شما رو به خدا بزرگ میسپارم. شب بخیر، خدا نگهدار.
روزهای سخت پیکار در جنگ بین حق و باطل تا این زمان بودیم و هستیم همراهتان از جان و از دل، مرد و زن و جوان و کودک دستانشان یاریگر ماست، کس وطن را دوست دارم چون قطره ای در متن دریاست، بسیجی ترجمان مهر و ایثار، بسیجی وسعتی تا بی نهایت، حیاتش ساده و قلبش پر از عشق، بسیجی در عمل یار ولایت. عرصه های دین و فرهنگ عمران و دانش پیشتازیم، با هم قسم خوردیم راه آینده را اکنون بسازیم، با نام نامی شهیدان بستیم با هم عهد و پیمان، ماندیم تا پاینده باشیم در سایه اسلام و قرآن. شکست شیطان بزرگ و آزادی بیت المقدس، تا لحظه ای که زنده هستیم ما را همین دعا رزو بست. آیین داران بسیجی از هر نژاد و کار و پیشه، در هر مقام و جایگاهی، سرباز ایرانی همیشه. بسیجی ترجمان مهر و ایثار، بسیجی وسعتی تا بی نهایت، حیاتش ساده و قلبش پر از عشق، بسیجی در عمل یار ولایت.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی، امروز سپهریست رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
آمادگی برای بلایای طبیعی از مهمترین راهکارهای کاستن از خسارات جانی و مالی. بلایای طبیعی قابل پیشگیری نیست، اما میتوان از پیش برای آن آماده بود. در کشور ما هم تدابیر ویژه‌ای برای این امر مهم اندیشیده شده. در همین راستا 21مین مانور سراسری زلزله و ایمنی مدارس در روز چهارشنبه 6 آذر ماه توسط سازمان مدیریت کشور با همکاری وزارت آموزش و پرورش و جمعیت هلال احمر برگزار خواهد شد. امیدواریم همه ما با کمک هم با افزایش آگاهی ها از بروز فاجعه های جبران ناپذیر جانی و مالی در اثر بلایای طبیعی پیشگیری کنیم.